بسم الله الرحمن الرحيم. ما اون تفصیلی که عرض می کردیم که بین طرفین اگر تعهد روی مال حلال شرعی باشه معامله صحیحه، ادله عفو العقود می گیره، المؤمنون عند شروطهم می گیره، و اگر اعن باشه که در شاید در بعضی از اشخاص اعن از حلال و عرفی هم هست، دزد با دزد که اگر معامله میکنه او این است که ولو میخواد مال دزدی بده، میخواد هرچی میخواد بده داده باشه، او اصلا از حلال و عرفی هم اوسع تعهد طرفین در اینجا، توافقی که طرفین کرده، و اونی که تعهد اعم از تعهد شرعی باشه یا مباین تعهد شرعی باشه این مورد امضاء شرع مقدس قرار نگرفته و نقل و انتقال واقع نمیشه و باطله. این عرضی بود که ما مدتها در ذهن من بودیم مثلا، حالا روایتی پیدا کردیم بر خلاف این عرض ما، غیر از حالا اون روایت که الان یاد جاشون نمیدونم کجاست، این عرض ما یه اشکال نقضی داره و جواب حلی، و این است که این مطلب اگر درست باشه باید اکثر معاملاتی که در زمان معصوم انجام می شده و معصومین صحه گذاشتن روی او، اون معاملات بشه باطل، برای خاطر اینکه جمهور اعظم مسلمین را صوفی‌ها تشکیل می دادن. معاملات اختصاص نبود شیعه معامله با شیعه خرید و فروش بکنه، خرید و فروش متعارف و اکثرش با همین سنی ها بود. این مطلب اگر درست بشه، چون سنی ها که قائل به خمس ارباح مکاسب نیستن، تعهد اونا به این نیست که از یه چیزی که متعلق ارباح مکاسب نباشه خمس ارباح مکاسب غیر از اونا رو بدن، یه هنچی تعهدی ندارن، اکثر مسلمین یه هنچی تعهدی ندارن و قطعا معاملات با سنی ها صحیح بوده در اون وقت، معامله با یهود و نصارا و امثال اینا هم صحیح بوده که پیغمبر یا قرض می گرفته یا خلاصه معامله واقع می شده، اونا با اینکه تعهد به حلال شرعی ندارن و کفار هم طبق تحقیق مکلف به فروع هم هستن و در عین حال معاملات محکوم به صحته، این قطعی است. اون وقت این نقضن و حلن حلی است که شیخ در باب بیع فضولی، بیع الفضولی لنفسه، بحثی که کردن اونجا، همون فرمایشی که شیخ در اون باب دارن، اون جواب همین اشکال میشه در اینجا و حل همین موارد میشه که چجور طبق قاعدش بکنی. اون این است که شیخ در اونجا این بحث اول اشکالی طرح کردن و محصل اشکال این است که ما فضولی را اگر طبق قاعده صحیح بدانی، اون فضولی است که برای مالک یه چیزی رو میخره یا میفروشه، اما اگر فضولی برای خودش میخواد بخره یا بفروشه، این ادله قواعد اولی اقتضای صحت این معامله نمیکنه، برای خاطر اینکه او برای خودش میخواد تملیک کنه و تملک کنه، و ادله عفو بالعقود که میخواد با اجازه تصحیح کنه معامله رو، اینی که مورد قرار این شخص بوده، مورد قصد شخص بوده، با این قصد شارع که اجازه نداده، مورد اجازه شارع نیست. تا بگیم بعد که صاحب مال اجازه داد خب صحیح بشه. صاحب مال اجازه هم که میده راجع به خودش میده، اونی که برای او واقع بشه رو که اجازه نمیده. میگه من اجازه میدم که این معامله مال من بشه، اون وقت مورد اجازه و این است که نقل و انتقال برای خود مالک بشه. اونی که نیت مالک بوده نقل و انتقال برای خود شخص بشه نه مالک. و این متعلق اجازه با متعلق عقد یکی نیست. تا مشکل فضولی بودن را حل کنه و طبق قاعده تصحیحش کنه. این اونجا اشکالیست که شده. بعد شیخ می‌فرمایند که نه، جواب این اشکال این است که شخص چون فرض مسئله این است که قصد معاوضه حقیقی شخص داره، واقعا بنا داره معاوضه کنه. قصد معاوضه حقیقی معناش عبارت از این است که قصد داره که نقل و انتقالی بین المالین بشه. نقل و انتقال بین المالین بشه، اونی که واقعا ملک زیده منتقل میشه به عمر، اونی هم که ملک عمره منتقل میشه به زید. اینم قصد داره که بین مالک بین الملکین معاوضه واقع بشه. منتها علاوه بر این قصد، قصد معاوضه، یک ادعایی هم داره و اون است که مالک منم. این قصد اولیش، اون قصد معاوضیش این است که از ملک یه مالکی داخل بشه در ملک مالک دیگر. یک ادعای دیگری این کرده و خودش را مالک قرار داده، میگه من مالکم. شخص غاصب خودش را مالک فرض میکنه. شارع که میاد امضا میکنه اون قصد معاوضیش رو امضا میکنه که شما قصد کرده بودید مبادله بین ملکین و ملک مالکین بشه، این مالک مالک اون شی بشه، اون یکم مالک این شی دیگر بشه، میگه این را من امضا میکنم. ولی ادعای شما که من مالکم، خب این را خب این بیرفت ادعای بیجاییست، شارع هم امضا نکرده. و قهرن عدلی اوفو بالعقول میگه اون قصد معاوضه حقیقی که شما داری اون را من شما وفا کنی. اون قصد تطبیقی که خودتون را طرف معاوضه قرار دادی، طرف ملکیت قرار دادید، اون رو من امضا نمی کنم، ولی اصل معاوضه ای رو که مورد قصد شماست مورد ما قبوله. لذا حکم صحت میشه بعد از اجازه خود مالک. همین مطلب هم در اینجا میاد. معاوضاتی که در اینجا واقع میشه، شیعه معاوضه بکنه، سنی معاوضه کنه، یهودی معاوضه کنه، مسیحی باشه، دهری باشه، هر کسی باشه، اینا قصد معاوضه‌ای بین المالکین میکنن و بین الملکین میکنن که نقل و انتقالی بین الملکین باشه. منتها از نظر و قصد میکنن اونی را که حلاله یا حلال واقعی است معاوضه بین اونا واقع بشه. منتها سنی میگه حلال واقعی منطبق به یه شیء خمسش هم ندادی حلال واقعی است. مسیحی همینجور میگه، دهری هم همینجور میگه، یهودی هم همینجور میگه. اینها در تطبیق اون عوض و چیز عوضها با اون شیء خارجی تطبیقاشون تطبیقات غلطیه. با اصل معاوضه‌ای که اینا قصد کردن این است که ملک حلال در مقابل اون ملک دیگه واقع بشه، منتها در مصادیق حلال هر کدوم یه ادعایی دارن یکی اوسع دونسته، ممکنه که از ید بدونه، یکی اوسع بدانه. میزان از یدی از ید بودن اوسع بود اوسع بودن ادعای اینا نیست، میزان واقع قضیه است. تعهد معامله اینها روی حلال واقعی رفته، منتها حلال واقعی رو ادعای توسعه میکنه، این مضر نیست برای وقوع این معامله. بنابراین همون معنایی که در باب قاصد گفتیم که بیع فضولیش بعد اگر صاحب مال اجازه داد، میگیم همونی را که مورد قصد شده اجازه داده، یعنی اون قصد اولی، قصد معاوضه اولی که شده او را اجازه داده، شارع هم رو چیز کرده، تنفیذ کرده، در اینجا هم همینجوره. و و الا قطعا معاملات اکثر معاملات مسلمین، اکثریت غریب اتفاق مسلمین در زمان صدور روایات، باید بگیم این معاملات همش باطل بوده و یقینا اینجوری نیست. این چیزی که هست. حالا روایت هم اگر پیدا می کردیم که بعد عرض می کنم و اگر چیزی باید اشکالی نداره، بعد اگر قیمتم بده مانعی نیست. نه این نظر هم به هر جوری که جای دیگه است، این که من منظورش نیست، یا اینی یا قیمتش به اون جور تر، این جزئیات این مطلب جای دیگه گفته. همونی که اگر قبلا بود چه جور حاکم میگیره، اینم همونو میخواد بگه میگیره. بله دیگه اون مسئله میشه، حالا اون هر چه در اونجا گفتیم فعلا. طبق قاعده باید باشه ولی میتونه چیز بگیره مگر دلیلی بر خلافش باشه، مثل خود صغار اگر باشه میتونه ولیش بره بگیره از اونا. ولو تجر بهی قبل اخراج الخمس کانت المعامله فضولیتون به نصف الى مقدار الخمس فإن امزاه الحاكم الشرعي اخذ العوض و الا رجع بالعين به مقدار الخمس. بله این رجوع به عین عنایت از این جهتش نیست که حالا در مقابل قیمت نظر نداره، در اون یکی قیمتی که میخواد بگه، اون یکی دیگه زمینه نیست. ممکنم از وجوب اصلش به این تعلق اون مثلا بدل اوه، خب میگه من خود این نمیدم قیمت چی میدم. رجع بالعینه به مقدار الخمس امکانت موجودتن و به قیمتهی امکانت تالفه و یتخیر فی اخص قیمه بین الرجوع علی المالک او على الطرف المقابل الذي اخذها و اتلفها. خب به هر دوی از اینا میتونه مراجعه کنه، صحیح. هازا اذا کانت المعامله به عین الرب و اما اذا کانت فی الذمه و دفعها عوضا فهی صحیحتون ولکن لم تبرق ذمته به مقدار الخمس و یرجع الحاکم به اون مقدار خمس امکانت العین موجودتن و به قیمتهی امکانت تالفتن. اینجا هم که رجوع به قیمت میکنه، مخیرن هین اذن بین الرجوع علی المالک قبل آخذه ایزن. خب این دیگه بحث شد. یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمسه منه باقیاً فی یده مع قصد اخراجهی من البقیه از شرکت و ارباب الخمسه مع المالک انما هی علی وجه الکلیت معین. ایشون می‌فرمایند بر این که در این مالی که متعلق خمس قرار گرفته تا مقدار خمس باقی مانده شخص مالک اصلی میتوانه تصرف کنه. البته یه قیدی زدن که این قید رو من درست خوب نمیدونم روی چه جهت این قید رو زدن، درست برای من روشن نیست، اگر وجهی بعد به ذهنم آمد عرض میکنم. قید میذارن مع قصد اخراجهی من البقیه. اینو ما وجهشو درست نمیدونیم، حالا قصد اخراج نداشته باشه، آمد چهار خمس این را تصرف کرد، حالا یه مرتبه اشکال تجری چون بنا داره که بعدن نده اون بقیه را تجری حاصل بشه، اون منشأ نمیشه که بگیم این تصرفات قبلی متصف به حرمته. چه قصد داشته باشه چه قصد نداشته باشه، چون طرف به نحو کلی مالک ارباب خمس و کلی از بین نرفته، حق او با تصرف چهار خمسش حق او از بین نمیره تا بگیم ممنوع تصرفه، چون موجب تضییع حق شخص دیگره ارباب خمسه. ارباب خمس خصوصیت طلب ندارن، اصل جامع را طلب دارن و جامع هم که هنوز از بین نرفته نمیتونن جلوی را بگیرن بگن شما تصرف نکنید در بقیه، چون مزاده با حق اینا نداره. و این منشأش عبارت از این است که درست در روایات واقع شده شریک ارباب خمس با خود مالک، ولی شرکتش شرکت اصطلاحی متعارف معمولی نیست که هر جزئی منوط باشه تصرفاتش به اجازه طرفین. این نحوش به نحو کلی فی المعینه. اون وظیفه‌ای غیر از این که کلی رو تحویل طرف بده بیشتر از این وظیفه نداره، خصوصیت موظف نیست تحویل بده، پس تا کلی باقی است همه جور تصرفات جایزه. این بحث البته بحث خیلی دامنه داریه، در زکات مفصلش در بحث زکات شده، انها تعلق چه نحوه اونجا بحث شده. ما حالا یه مقداری از این ابحاث اونقدری که در وسع ماست بحث میکنیم. در باب زکات و هم در باب خمس یکی از چیزا این است که تعلق ارباب مستحقین نسبت به این مال مالک به نحو شرکت حقیقی متعارف هست، اونا شرکا هستن و مثل شرکای دیگر، منتها شرکا اینجا جهت شریکه نه شخص معینی. به طور کلی فقرا در باب سهم امام چم اونم جهت شریک طبق تحقیق، منتها جهتی است که مصداقش منحصر میشه به فرد که همون امام عرض. مثل مثلا در خیلی چیزهای دولتی میبینید بعض چیزا سلطان مالکه، به ورثه سلطان هم نمیرسه، به شاه بعدی میرسه، چون جهت مالکه، ولو جهت منطبق میشه به یه فرد بیشتر نیست. در باب خمس هم مالک جهته، حالا یا فقرا مستحقینی که مصادیق متعدد داره یا امامی که یه مصداق بیشتر نداره اون مالکه. این یه جور ما قاعده به شرکت بشیم. دلیل برای شرکت را در باب زکات تعبیری شده که ان الله اشرک بین الفقراء والاغنیا، یا اشرک الفقرا فی اموال الاغنیا، این تعبیر در ما نحن در بحث خمس لله علی الناس تعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و چی و چی و چی اینا، 5-1 مال خداست و مستحقین. خلاصه گفتن کسر ظاهرش در کسر مشاعه، کلمه کسر این. البته این جمله توضیحا میخوام عرض کنم، این که ما بگیم کسر ظهور داره در کسر مشاع به حسب ظاهر مطلب درستی نیست، به حسب ظاهر که بدون به نظر میاد. الخمس، النصف، الثلث، امثالینا سه جور تصور میشه، هم کسر مشاع میشه و هم مفروض میشه، هم ممکنه به نحو کلی فی المعین قابل تصویره. هر سه جور قابل تصویر هست. شما الان تعبیر میکنید، میگید خمس جمعیت ایران فرض کنید غیر شیعه است، آیا این خمس مشاعه؟ خمس جمعیت کجا؟ نصف جمعیت کجا؟ فقیره. این یعنی مشاعه؟ اینا مفروضن همه خمسی که هست. خمس جمعیت مثلا سیدن، این مراد که مشاع که نیست، مفروضن هست. معناش عبارت از این است، نسبت اون عدد با مجموع بسنجید، اون 5 برابر اینه، ولو اینا هیچ اشاعی چیزی در بین نباشه. کلمه خمس تعبیر میشه. در مفهوم خود خمس نفی اشاعی نیست، و اگه کسی خیال کنه از خود کلمه خمس به ما هو هر محمولی روی این خمس بیاد و خمس موضوع هر محمولی هر حکمی قرار بگیره اشاعه اثبات میشه، نه اینجور نیست. بعضی چیزا اصلا اشاعه تصویر نمیشه درش و مجازم نیست، خلاف ظاهرم نیست، تعبدیم نیست. بعضی وقت قابل هست، ولی قابل هست که اون محمول که روی موضوع میاد به نحو اشاعه باشه، ولی ممکنه به نحو مفروض هم باشه، اصلا جدا باشه. شما میفرمایید که اموال زید به مقدار خمس اموال زید حرامه، ممکنه این خمسی که اموال زید حرامه نه خمس مشاعش باشه، خمسی که فی علم الله مفروض و جدا شده و مشخص و این قالی معین و اون نمیدونم زمین و اون یکی خانه و همینایی باشه که مشخص و معین فی علم الله باشه، یا خود شخصم بدانه یا دیگرانم بدونن. این تعبیر را میگید خمس اموال او حرامه. حرمت مال میتوانه به نحو اشاعه باشه، میتوانه مفروض باشه، میتوانه اینا، ولی گاهی واقعش به نحو مفروضه. این هم نفس از این محمول ما نمیتوانیم استفاده بکنیم که موضوعش آیا به نحو اشاعه است، به نحو مفروضه و امثال اینا. اینی که آقایون خواستن استظهار بکنن همون استظهاری است که در معالم هست از اهل الله البی کرده. دیگه اهل الله البی چون این را شارع میخواد حکمی را یاد بده به اشخاص، نمیخواد اجمال گویی کنه، خواد طرف پیاده کنه بره استفاده کنه، معامله کنه گویی. اگر یه بیع مشخص خاصی از بیها باشه، خب باید بیان بکنه، بگه فلان بی یا فلان صنف از بی حلاله. این که بیان نکرده. این هم که در مقام این بوده که او در مقام عمل بوده که در خارج استفاده کنه، چون مقام بیان بوده و نه ذکر نکرده که کدام قسم از بی شما حلال میدونی، از این استفاده میشه که هیچ خصوصیتی زائد بر اصل طبیعت در حلیت دخالت نداره، در از مقام بیان بودن این ما استفاده میکنیم. اگر شارع میفرماید که آقا خمس این مال مال دیگرانه، این بدانید و علم و انما غنمتم من شیئا فان لله خمسه، بدانید یک پنجی که شما تعیین نکرده کدام پنج یک و در مقام بیان هم بوده مشخص نکرده در مورد پنج یکش مال ایناست، اینجاست دیگه با مفروض جور در نمیاد، چون مفروض باید بیان کنید مشخص کنید ما چه میدونید کدام یکی از اینا واقعا هست. پس شما اگر استفتا کردن شما بگید آقا پنج یکش ما چه بکنیم اینجا، میگم آقا پنج یکش مال دیگرانه، باید حق دیگران اخراج بشه، اگر یه پنج یکی خاصی باشه شما باید بیان کنید، بیان نکردید نقض غرض شما شده اگر مراد یه قسم خاصی باشه، از این استفاده میشه عمومه. این که آقایون خواستن استفاده عموم بکنن از کلمه اون شرکت، اینا میخوان استفاده بکنن از حکم متوجه شده به این به زمینه در مقام بیان، چون حکم قابل به نحو اشاع است، هم به نحو اشاع قابل هم به نحو مفروض قائله، منتها چون در مقام بیانه دیگه نمیتوانه مفروض یه چیزی باشه، حکم روی اون بهرن روی به نحو اشاع قائل. حالا از این بیان اون قدری که ما میتوانیم استفاده بکنیم این است که به نحو مفروض نیست، ولی به نحو کلی فی المعین ما این را نفی بکنیم از کسر، اینو ما نمیدونیم چرا کلی فی المعین را هم نفی بکنیم. اگر یک پنجم این را من به شما فروخته، ممکنه یک پنجمی که تطبیقش در هر کدامی که از اینا در دست خودم باشه، حالا اگر اینجور گفت یک پنجمی را به شما میدم که اختیار تعیین یک پنجمم با من باشه، این باشه اون باشه اون باشه، یه همچی چیزی به نحو کلی فی المعین فروخته شده به طرف که تطبیق با خود شخصه که این باشه اون باشه اون باشه، این ظهور کلام، ظهور اطلاقی کلام اقتضا بکنه به نحو اشاع است دون کلی فی المعین، این ما نمیتونیم یه همچین ظهور اطلاقی. اگر بگیم مثلا متعارف اینجور امور به نحو اشاع است، یه حرفی است، ولی چون در این جوجه ها اینطوری نیست که مالیات هایی که دولت برای یه چیزی جعل میکنه، حالا اینجوری هم هست میگه آقا چه مقدارش مال دولته، بگیم اینا حتما به نحو اشاع است که شخص نتوانه حق دولت را نگه داره در بقیه تصرف کنه، یه همچین تفاهمی از این تعبیرات استفاده نمیشه. و بنابراین ما از این نفس این کلمه، چون خمسه گفته، عشر گفته، یک بیستم گفته، مثلا یک نوزدهم گفته، یک چهلم گفته، از اینها ما استفاده بکنیم که به نحو کسر مشاع به نظر ما قابل تأمله و معلوم نیست اینا ظهور داشته باشه، دلالت بر ملکیت میکنه ولی ملکیت اعم از ملک مشاع و کلی فی المعین به معنای اعم، باید اون وقت احکام خاصه مترتبه رو باید در نظر گرفت و بعد ببینیم که بعد از اون احکام ما کدام یکی از اینا رو باید ما بار کنیم. نه نه به اشاعه معنا داره و نه به کلی فی المعین معنا داره، نه این کار ندارم، اینی که ما نمیگیم در چیز زکاتو دارم، من زکاتو خمس نمیگم، من زکات اولا این مطلبش هم اشکالی نداره، تعلق گرفتنش حالا در یه جایی چیز نباشه، نه 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 این ممکنه که این میخواد بگه شما حق او رو در تطبیق اختیارش با شماست. یه مرتبه اصلا امکان نداره، نمیشه قادری که نصفش کرد از این طرف اون طرف، بگه از اینجا تا اونجا. اگر قادری هم ممکنه بگه از اینجا تا اونجا شما حق نشستن دارید، از اون طرف اون طرف ممکنم هست، امکانم داره در بعضی. اگر امکان نداشت خب اون مصداق خارجیش بهرن میشه اشاعه. لفظ بگیم برای اعمه، اگر قابل تنها این نیست، دیگه آقا این را شما باید وظیفتون مثل وظیفه دولت که میخواد داره تعبیر بکنه، در جایی که اگر قابل تنصیف نشود به نحوه کلی فیلم یعنی اختیار با خود اوست، این نباید بگیم پس مال دولت همه جا اشاعه است. الان مالیاتی که تعیین میکنن خب در یه جا قالی، اگر شو قالی نمیشه تنصیف کرد، بهرن فرض کنید تطبیق میشه با اشاعه هر کدوم، اما در یه جاهای دیگه که قابل تطبیق هست همه جور تصرفات مجازه. این ثابت چرا اصل نمیشه؟ چرا اونا که اصالت چیز میگه در جاهای دیگه اختیارات طبق ادله اولین است که مختار باشه از این تصرف؟ نه اون طرفشو بفرمایید، عکسشو بفرمایید. نه محدودیه، میگم محدود بودن این که من حق نداشته باشم، چرا حق نداشته باشم؟ دبران مابین توسعه و تضییق شد، چرا من حق نداشته باشم؟ نه از کجا سلطنت مطلقه فقرا؟ اونی می که هست من نمیدونم فقرا سلطنت مطلقه دارن یا نه. مورد بحث عبارت از اینه چه جور جعل شده، نحوه جعل ما نمیدونیم چه جوره، آیا به نحوه اشاعه جعل شده، به نحوه کلی فی المعین جعل شده، نه اختیار با منه. حالا این بحث های کلی فی المعین بحث مفصل داره، من حالا فی الجمله میخوام عرض کنم. خب این نه اون که هست، بحث اینه که اینو بخواد تصرف بکنه میتونه یا نه. نمیتونه، این نسبت به این حکم مشاه پیدا میکنه دیگه، حالا اونو نداده بخواد در این تصرف کنه. این اون وقت ادله متعددی برای شرکت ذکر شده، یکیش همین کلمه الخمس است و که این کلمه خمس هست. در مقابلش اینا گفتن که ما یه ادله دیگه‌ای داریم که منافی با شرکته. بعد اینو آقایون باید مراجعه فرمایید، چون ادله زیادی هست، هم ادله شرکت زیاده هم ادله نافی برای شرکت. بعضی از مثلا ادله اگر تمام شده باشه که استدلال کردن که هم شرکت را نفی میکنه هم کلی فی المعین را نفی میکنه، بعضی از ادله گفتن در روایت گفته علی شخص زکات هست، زکات را بر شخص قرار داده و این دیگه اگر بر مال باشه این منافات داره، این معلومه در ذمه نیست و در عین مال نیست، نه به نحو کلی فی المعین نه به نحو اشاعه، هیچ کدومی که از اینا نیست. در مقابل این معنا که از کلمه خمس چون میگه بر صاحب مال زکات هست، اینجوری این رو گفتن، این معارض با این ادله ای رو که با علا تعبیر کرده و علا رو به ذمه خود مالک قرار داده. خب این اشکال هم خیلی اشکال ضعیفیه که این هیچ گونه تنافی نداره. اولا اون روایاتی که بر ذمه قرار داده ظواهرش عبارت از این است که زکات به معنای مستری، به معنای دادن زکات، فعل ایتاء زکات هست. ان الله فرض علی اموال الاغنیا از زکات کما فرض علیهم الصلاه، فرض علیهم الزکات کما فرض علیهم الزکات، ظواهرش این است که همونجوری که اون کار را براش چیز شده، این کار را هم فرض کرده. بنی الاسلام علی خمس، یکی مثلا زکات، یکی صلات، یکی چیز. اسلام روی اون مال خارجی که بنا نشده که، یه چند کاره که انسان انجام میده، یا افعال قلبی مثل ایمان یا اعمال خارجی به اونا قائمه. فعله مراد از زکات معنی فعله. خب این اگر اینجور شد منافات نداره، مال مال شریک باشن فقرا، و من وظیفه دارم که این مال را رد کنم، زکات این مال را رد کنم بدم به ارباب، خارج کنم از مال خودم بدم به اونا. تضادی نداره ما بین تکلیف به فعل و توجه تکلیف به زکات به معنای فعلی و شرکت ارباب مستحقین در این اموال اینا، چون اونجا زکات به معنای خود مال اراده شده، یعنی در اون اموال شریک هست، که با هم تضاد نداره. و علاوه اگر ما گفتیم زکات هم در تمام این موارد به معنای اون عین خارجی است، نه فعلی از افعال، این مطلب که علا اون فعل خارجی معنا نداره به ذمه بیا به عهده بیا، علا در اشیاء خارجی هم هیچ معنی نداره، لازم نیست اشتغال ذمه باشه به اون معنایی که در جاهای دیگه هست، یعنی دین. در روایتی که خب همه شماها شنیدید آقایون، علل یده ما اخذت حتی تعدی، اون عینی را که ید اخذ کرده به عهده صاحب ماله، خود عین خارجی به عهده صاحب ماله. عهده دار بودن عین معناش نیست مسئولیت داره در مقابل این، باید حفظش کنه. چجور کلکم راین و کلکم مسئولون ان رعیته، رعیت خب اعیان خارجی است، ولی انسان مسئول در مقابل رعیته، به عهده انسان عهده دار اونا هست. بله، علا متوقف نیست با اون ذمه مصطلحی را که ما میخوایم بگیم. انسان وظیفه‌ای در مقابل یک عینی از اعیان داشته باشه، هم کافی است عهده داری بگن که واردم شده. حالا روایات دیگه عین از اعیان را میگه مال شریکه، و به منم میگه آقا شما در مقابل این مال شریک شرکای خودتون یه وظیفه داری، عهده دارید، باید حفاظتش کنید. مثل این که علالیت در جای دیگه میگه حفاظت مال مشخص مفروضه، اونجا مال مشترک را میگه باید حفاظت کنید. اینا منافق نداره.